بعد عزیزان شنونده رادیو معارف، قسمت دیگه ای از کتاب سلمان ما روایت شد و شما علاقه‌مندان این برنامه میتونید بازپخشش رو ساعت 22:55 بشنوید. به ساعت 17 رسیدیم و موعد پخش برنامه مکارم خوبانه. دوستان عزیز، اون عزیزانی که پای صحبت‌های دلنشین و اثرگذار مرحوم آیت الله شب زنده‌دار نشستند، از شیرینی‌های اون و از تأثیرگذاریش بسیار گفتند. ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید، به مدت 20 دقیقه پای درس اخلاق مرحوم آیت الله شب زنده‌دار بشینید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون و خلق الله السماوات والارض بالحق. کلام در استدلالی بود که قرآن مجید برای لزوم معاد بیان فرموده است. یک بیان از راه عدل خداوند عالم بود که بحث اون گذشت، یک راه دیگر هم از راه حکمت خداوند عالم اثبات معاد شده و بیان شده است. معنای حکمت در کارهای ما و در کارهای خداوند عالم یک تفاوت دارد و اون تفاوت این هست که کارهایی که ما انجام می دهیم وقتی که یک هدفی برای استکمال خودمون در نظر داشته باشیم و یک نفع و سودی برای خودمون در نظر داشته باشیم، این کار را به نام کار حکیمانه می نامیم. یک کاری هست که هدفی برش مترتب هست و استکمال خود ما، رسیدن به کمال خود ما، رسیدن خود ما به هدف منظور هست، این را میگیم کار حکیمانه. و اگر یک کاری انجام بدهیم که هیچ نتیجه برش مترتب نباشه، هدفی برش مترتب نباشد، نه خود ما به کمال برسیم، نه هدفی داشته باشیم که به اون هدف بخواهیم برسیم، این کار رو میگیم کار لغو، کار باطل، عبث، بیهوده. معمولا در کارهایی که ماها انجام میدهیم حکیمانه بودنش به این است که یه نفعی برای خود ما دارد و بشر در کارهاش تا یه نفعی برای خودش نداشته باشد، هر نفعی که باشد به هر شکلی، این حاضر نیست که انجام بده. همون جاهایی هم که کار مثلا برای دیگران میگه میخوام انجام بدم، یک ارضاء نفسی، یک ارتباطی بالاخره به خودش هم در نظر گرفته است، ولی اون لذت میبره به این که مثلا خدمتی به دیگران بکنه، لااقل این هم در کار هست. اما در کارهایی که خداوند عالم انجام می دهد، از نظر این که او استکمال نداره، او غنی به ذات هست، غنی حمید هست، سراسر عالم همه فقر هستند، همه احتیاج هستند و همه صفر هستند و همه رو به کمال هستند، اما او غنی به ذات هست، اون دیگه هیچ گونه نیاز و احتیاجی در ذاتش راه نداره و لذا اونجا تصور ندارد که خداوند عالم بخواد یه کاری انجام بده که از اون کار یه نفعی عائد خودش بخواد بشه، یک سود و بهره استکمالی مثلا بخواد ببره که از این کار خودش رو به کمال بخواد برود. اونجا این حساب نیست. و اگر در اونجا گفتیم که کار باید حکمت داشته باشد، یعنی خود اون کار باید به سوی یک هدف پیش برود، خود اون کار باید در طبیعتش یک طوری باشد که به سوی یک غایتی، مقصدی رو به حرکت باشه. مقصد و هدف را برای کار حساب می کنیم، غایت و مقصد را برای کار حساب می کنیم، کمال برای کار حساب می کنیم. مثلا این عالم مخلوق خداوند عالم هست، این عالم باید به سوی هدفی برود، به سوی مقصدی در حرکت باشه، نه اینکه خداوند عالم بخواد به هدفی برسد. کار حکیمانه خداوند عالم و کاری که طبق او خداوند عالم در کارش حکمت به کار برده باشد، اینه که این کار بی هدف نباشد، این کار یه مقصدی داشته باشه، به یه جایی بخواهد برسد. پس در حکمت خداوند عالم یعنی کار دارای مقصد است، کار یک غایت و منتهایی دارد که باید به یه سرانجامی برسد. و اگر کاری فرض شد که انجام شده، ولی این کار غایتی نداره، هدفی نداره، سرانجامی نداره، صفر شدن باشه، فنا و نیستی باشه، از بین رفتن باشه، اگر این باشد که کار حکمت نداره، کار که هدفی برش مترتب نیست. و آیا متصور هست که از خداوندی که اون همه عظمت و جلال و شکوه و علم و غنا و بی‌نیازی و درایت و حکمت و همه چیز برای ذات او هست، واجب الوجود ذاتی هست که هیچ گونه نقص، هیچ گونه نیاز درش نیست؟ وقتی که یک ذات این طوری هست، میشه تصور کرد که یک کاری انجام بده که هیچ اثری برش مترتب نباشد، هیچ فایده‌ای برش مترتب نباشد، هیچ غایتی نداشته باشه. و این مسئله هر قدر کار متقن‌تر انجام شده باشد، دقیق‌تر انجام شده باشد، روشن‌تر میشه. یک وقت مثلا بحث میشه بر این که خداوند عالم یک مثلا مورچه ساده ای را آفریده، یک مثلا چیز ساده خیلی مختصری را آفریده، اونجا بحث میشه که آیا این چه هدفی داره، هدف برای این موجود چه هست، این موجود به کجا میخواد برسد. یه موجود خیلی ضعیفی، ولی اگه فرض کردیم که یک موجود خیلی عجیبتری مثل آسمان ها، کهکشان ها، بشر مثلا با این طوری که ساخته شده که تا الان هرچه علم و دانش پیش رفته است و این همه در شناسایی بشر کار شده، تازه پس از این که این همه در شناسایی بشر و شناخت جسمانی بشر کار شده، کارل مثلا کتابی بنویسد به نام موجود ناشناخته، تازه بحث بشه که انسان همین جهات جسمانیش ناشناخته هست، یعنی این قدر عجایب خلقت درش بکار برده شده، حالا با قطع نظر از جهات روانی او، با قطع نظر از جهات روحی او و اون جهات ملکوتی و غیبی او. خب هرچه عجیب تر باشه و دقیق تر باشد، این بیشتر به نظر میاد که باید یه هدفی برای این کار در نظر باشه، و هرچه دقیق تر باشه و با نظام عجیب تر و دقیق تری تهیه شده باشد، بیشتر به نظر میاد که این یه هدفی باید، نه اینکه نیست، همین نیست بشه، چند سباهی باشه و به عدم بگراید. این مثل این هست که مثالی که مثلا میزنن بعضی که شخص مهندس خیلی عالی رتبه ای یک صد بسیار بسیار عظیمی با دقیق ترین نظر علمی و با عالی ترین ابزار مثلا بسازد، پس از آنی که ساخت و تمام شد اون وقت یک بمب بگذاره کنارش از بینش ببره و منفجر بکنه. این هیچ کس می تواند بگوید که این مهندس یک کار حکیمانه انجام داد، هم خط صدی به اون عظیمی ساخت و بعدم از بین برده. خب اونجا می پرسن چه هدفی بر این مترتب بود، این کار برای چی چیز شد؟ خداوند عالم در کاری که انجام داده که خلقت آسمان و زمین، عالم هستی به اصطلاح، و از جمله اونها انسان که اعجوبه عالم هست، برای این موجود باید یک غایتی در کار باشه، یک هدفی در کار باشه، و الا اگر این عالم باشد و بعدش نیستی، بعدش فنا، به هم خوردن، اگر این باشد این کار حکیمانه نیست. یعنی از هر کسی که یه مقدار انصاف داشته باشه و تأمل در کارها بکند، این چیزی نبود، این کار غلط بود، این کار بیهوده بود. و لذا خداوند عالم در آیات شریف ای که میخوانیم این را به طور یک قضیه سرراست به وجدانها واگذار کرده که اگر این طور باشد، خب فکرش بکن این بیهوده هست، این یک کار لغو هست. اگر حسابی در کار نباشه و یک غایتی برای این عالم نباشه و یک جای دیگری در کار نباشد، آیاتی که برای این مضمون هست آیات فراوانی هست، از جمله همون آیه شریفه ای که برای مسئله عدل از او استفاده می کردیم که آیه شریفه 28 صاد هست، قبلش که 27 هست، اونجا می فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا. ما آسمان و زمین و اون چه بین اینها هست باطل نیافریده ایم. آیه شریفه دیگری هم هست در سوره مبارکه هجر، اونجا هم می فرماد و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعت لآتیه. حق هست یعنی هدف داره، غایت داره، غایتش هم اینه که ساعت که یکی از نامهای روز قیامت هست اون آینده هست و بالاخره در پیش هست. خب این آیات شریفه به مضامین مختلف عبس و باطل و لعب و اینها که خداوند از خودش نفی می کند، برای این کار خلقت، چه خلقت تمام جهان و چه خلقت خصوص بشر، یک حق اثبات میکنه و حقیقت هر کاری اینه که غایتی برش مترتب باشه و تمام این عالم و از جمله بشر از نظر این که کار حکیمانه باید باشد و صرف این نباشد که فنا برش مترتب بشه و فنا برش حکومت بکنه، نه فنای حال اون آخر آخر رو حساب بکنیم، هر لحظه فنا هست، هر لحظه تغییر و تبدل هست در این عالم به شکل‌های مختلف، انسان گاهی بچه هست از بین میره، گاهی جوان هست جوانی از بین میره، پیری هست از بین میره، گاهی غنا هست تبدیل پیدا میکنه، گاهی صحت هست تبدیل پیدا میکنه، همینم که هست اون مقداری که انسان ها مثلا در 40 سال در 100 سال، نه اینکه اینم یه ثباتی داشته باشه، همین هم زود به زود هی عدم برش مترتب میشه. اگه این باشه و آخرش هم صفر صفر صفر، یه کار بیهوده بوده که انجام شده. ولیکن خدای متعال چون غنی است و حکیم است، اجل از اینه که کاری انجام بده که اون کار غایت نداشته باشه و هدف برش مترتب نباشد، پس باید یک سرانجام دیگری داشته باشد. اون بحث قبل از راه عدل خداوند بود و طبق این آیات از راه حکمت متعالی خداوند عالم. و اگر این طور شد، یعنی اگر زیر بنای فکری انسان این شد که برای این عالم یک خالق متعالی که اتقان صنع داره، خالق متعالی که اتقان صنع داره، یعنی یک خالقی که کاری انجام داده که اون کارها باید به یک هدف برسه و خودش هم حی است و آگاه. خدایی که اتقان صنع داره حی و آگاه است، این را معتقد شد. و از طرف دیگر برای سراسر این عالم یک حیات قائل شد، یک زندگی قائل شد به نسبت هر موجودی. قرآن مجید فرموده است و ام من شیئن الا یصبه بحمده، اون که در اطراف شما و محیط شما هست خیال نکنید که میت هستند به اون معنایی که نه شعوری هست، نه درکی هست، نه احساساتی هست، نه پاسخ از فعالیت های شما به هیچ نحو میدهند، نه، بلکه معتقد باشه که این عالم پر از هیاهو هست. همون جایی هم که ما خیال میکنیم جامد هست، نه، اینقدر هیاهو هست و اونقدر شور و عشق و شیفتگی و عشق همراه داره که یک دل بیداری وقتی که باشد حس میکنه که چه خبر هست. این دو تا زیر بنا، خالق آگاه با اتقان سن، موجوداتی هم که الان هستن به این شکل ولی طبق مصلحت هایی، اونها شعورشون ادراکشون فعلا از ما پنهان هست، و از اون طرف هم یک غایتی بر همه این عالم هستی مترتب باشه. تازه اینطور نباشه که این که هست تمام بشه، نه، یک غایت عظیم تازه مترتب بر همه اینها هست و دنباله همه اینها هست. اگر این شد، این به تمام جزئیات عالم وقت معنا میده. هر چه برای انسان پیش بیاد معنا داره. فقر پیش بیاد یا غنا پیش بیاد، بیماری پیش بیاد یا صحت پیش بیاد، هر گونه جریانی در این عالم برای انسان پیش بیاد و هر چه در این عالم هست همش معنا داره و جهت داره. این طور نیست که پوچ باشه و انسان بشینه متحیر باشه که عالم برای چه ساخته شده، کی ساخته و کجا میخواد بره. تمام جهاش و هدفدار هست و معنادار هست. و اگر خدای نخواسته یکی اینها یا دوتای از اینها از انسان گرفته بشه، همون هست که به نظر پوچی وقت به عالم نگاه میکنه که این عالم برای چه هست، برای چه ساخته شده، چرا اینجاش مثلا اونطوره، چرا اونجاش اونطور هست. ولی وقتی که مکتب این شد، نه، اون وقت انسان یک حالت تسلیم پیدا میکنه و برای تمام جهات عالم و پیش آمدهای عالم معنا و مفهوم حساب میکنه. و اون وقت هم هست که از این زندگی لذت میبره، چون برای تمام جهاتش اون وقت معنا قائل هست، مفهوم قائل هست، چون یه مدبر براش قائله، همه جاش هم حیات معتقد هست، بعدش هم به یک هدف عالی معتقد هست. و این هست که کسانی که جدن معتقد به این مبانی بودن، اصلا زندگی برای اونها یه حساب دیگری بوده، یه لذات دیگری داشته، یه معنویات دیگری از این عالم بهره برداری می کردن. خب این دوتا، عدل خدای متعال و حکمت خدای متعال، مقتضی این هست که یک غایت دیگری بر این عالم باشه. یک راه دیگری هم خداوند عالم پیموده است برای بیان این که یک روز دیگری در کار هست، و اون از راه رحمت است. یعنی رحمت واسعه الهی این اقتضا را داره که هر موجودی تا اون اندازه که استعداد دارد مشمول رحمت او باشه، سعه رحمت او، رحمت واسعه او. و از طرف دیگر هم قابلیتی که در این طرف هست و سعی رحمت او شامل بشه. این را نمیخوایم تعبیر بکنیم که اگر شامل نشود ظلم است، که برگرده به بحث عدل. همین مقدار که خداوند عالم فرموده است که من رحمت برای خودم قرار دادم، اونم رحمت واسعه. خب وقتی که رحمت واسعه خداوند عالم برای خودش قرار داده است، موجودی هم لیاقت داره، قابلیت داره که رحمت شاملش بشه. مقتضای رحمت واسعه الهی این است که نشئه دیگری هم باشه. الان شما حساب بفرمایید که ما هر کداممون و هر انسانی لیاقت نداره، استعداد نداره که چند سال دیگه زنده باشه. چرا؟ همینطوری که برای یک سالش، برای دو سالش، برای 10 سالش این بدن، این عنصر، این قابلیت و استعداد را داره، برای بیشترش هم داره.
چون برای بیشترش به دست آوردنش به همینه که حالا بهش دادن. اگه این قابلیت نداشت خب هیچ باید نداشته باشه. حالا که دارم ما میگیم یه جام 10 ساله، یه جام 100 ساله، یه جام 40 ساله، یه جام مثلا بیشتره، پس معلوم شد این یه استعداد و قابلیتی هست، میشود که این پیشتر بره. خب رحمت خداوند عالم خودش فرموده کتب علی نفسه رحمه، و اون وقت از همین راه هم خداوند عالم اثبات فرموده که یه نشعه دیگری هست.
رأیتو الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریشون حسین جانا.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره‌ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه‌ای صوتی یا مکتوب به شماره 0901952595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
یا لیتنی افتیک یا سبط الامین، اذود عنک یا حسین، و هل ینالو هذا المنال فی الاربعین.
دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت میزبان و یا مهمان خانم زهرا آقازاده نژاد هستیم، نویسنده کتاب بسیار خوب اهالی اینجا. خانم آقازاده نژاد، یک معرفی اجمالی از خودتون داشته باشید و از کتابی که نوشتید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و دوستان گرامی که صدای ما رو میشنون یا تصویرمون رو میبینن. زهرا آقازاده نژاد هستم. یه چند سالی هست که مشغول نگارش و ریس هستم، نویسندگی خلاق و داستان نویسی.
سفرنامه به نظر شما از کجا آغاز میشه؟ روایت از کجا آغاز میشه؟ از قبل شما به چیزی فکر میکنید یا اینکه نه حین سفر دریافت هایی دارید که احساس میکنید اونها رو باید منتقل بکنید؟
فکر میکنم مکمل هم هستن. هم شما یه پیش زمینه هایی داری نسبت به سفری که میخوای بری، و هم اون اتفاقاتی که در حین سفر برای شما رخ میده متن شما و نگرش شما رو سمت و سو میده.
من از همین نکته ورود کنم به سوالی که از همه دوستان میپرسیم، این که ما چه کار کنیم که بهتر ببینیم، بهتر بشنویم و کلن بهتر دریافت کنیم، بتونیم از کوچکترین اتفاقات و جزئیات ایده بگیریم و اونها رو بتونیم بست بدیم.
نویسنده باید اول از هر چیزی صدای شخصی خودش رو بشنوه. یعنی ما همیشه توی کلاس ها همین تاکید رو به بچه ها داریم، این که شما وقتی میتونید مرزهای دنیا رو بشکنید که مرزهای خودت رو شکسته باشی. یکی سفر حس میکنم به درون باید اتفاق بیفته، این که من خودم رو یک شناخت کاملی نسبت بهش داشته باشم. خودم رو وقتی شناختم و خودم رو متوجه شدم چی میخوام، دریافتایی که میخوام چی داشته باشم، بعد از اون میتونم ارتباط درستری با دنیای اطرافم برقرار بکنم. نویسنده اولا که یه شناخت خیلی عمیق نسبت به خودش باید داشته باشه. تا اون شناخت عمیق نسبت به خودش اتفاق نیفته، پل‌های ورودیش رو به دنیا نخواهد شناخت. اینکه صدای درونش رو بشنوه، بدونه به چه چیزهایی نیاز داره و چه چیزهایی از دنیای اطرافش میخواد دریافت بکنه. اون حباب‌های وجودی خودش رو با چه چیزهایی قراره پر بکنه. این هستش که اون ارتباط رو برقرار میکنه و ایجاد میکنه.
خیلی ممنونم از حضور شما و امیدواریم که از شما بیشتر یاد بگیریم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
عصرتون بخیر باشه شنونده های عزیز. انشالله که خدا نصیب بکنه به همه آرزومندان که بتونن در مسیر بهشتی نجف تا کربلای معلا قدم بگذارن و با ذکر حسین حسین دل و جانشون رو تراوتی صد جندان ببخشن انشالله. خیلی خیلی متشکرم از همتون بابت همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف دوشنبه است، ششم شهریور ماه 1402 شمسی و 11 روز از ماه صفر 1445 هجری قمری. دوستای خوبم، گفتن چه جمله‌ای به شما قوت قلب میده و اعتماد به نفستون رو بالا میبره؟ درسته جمله من میتونم که بار معنایی گسترده‌ای داره و سرشار از انرژی و نشاطه. خدای متعال به همه ما استعدادا و توانایی‌های زیادی داده. اگه خودمون رو قبول نداشته باشیم، حتی از بهترین امکاناتمونم خوب استفاده نمی کنیم. اگه بگیم خود باوری معجزه می کنه، اغراق نکردیم. دوستای عزیز، دولت و ملت خود باور نیرومند و مقتدرن. خدا رو شکر کشور اسلامیمون سرشار از سرمایه های مادی و معنویه و جوانایی داره که با توکل به خدا و نیروی اراده و پشتکار در همه زمینه ها میتونن فاتح قله افتخار و پیشرفت باشن. بله، دولت به کمک همین جوانای مستعد و متعهدش میتونه فرهنگ خودباوری رو در جامعه نهادینه بکنه. از این فرصت استفاده میکنم و هفته دولت رو به مسئولان متعهد ایران اسلامی تبریک میگم و امیدوارم که دولت مردان نظام اسلامیمون در این زمینه هم برگ زرینی به کارنامه افتخاراتشون اضافه کنن.
اسم زیبای تو حسه تا همیشه بودنه، با تو هم که آرزوهات شکل باور منه. میهنم بودنم بسته به آزادی تو، بغض تو بغض من، شادی من شادی تو. ایران ایران، با تو من حماسه سازم، تا تو هستی از یه دنیا بی نیازم. جسمم روحم هدیه ی سخاوت تو، همزادم با عشق بی نهایت تو. با تو می سازم دوباره شعر فردام و وطن، می نویسم واژه واژه از شکوه تو وطن. جاده لحظه ها روشن با حضور تو، می تپه قلب ما به خاطر غرور تو. خاک پاکم ای امید جاودانی، مهد خوبان سرزمین آسمانی، اقیانوس اتحاد جاری ما. ایران ایران، معنی بیداری ما. خاک پاکم ای امید جاودانی،
ایران ایران
سرزمین آسمانی
جسمم روحم
هدیه سخاوت تو
ایران ایران